بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. ششم آذر ماه 1401 و بحث ما هم با محوریت ادله قتال، ادله قتل بود و در ادله قتل آیه شریفه قرآن که خب معروف ترین آیاتی که بهش به تعبیری استدلال شده هم همین است: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، که این عبارت رو بتونم اینجا هم بیارم: فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. در خصوص این آیه شریف بحثی که شده بود این بود که آیا به معنای وجوب قتال هست یا خیر، که اگر به معنای وجوب قتال باشد معنوش اینه که بعد از 4 ماه باید قتالی صورت بگیرد و این قتال هم طبیعتاً هر سال 1 بار خواهد شد و طبعاً تبعاتی برش مترتب شدن دیگه. پیدا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم خذوهم و احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد و این تابو و قام و صلاة و آت و زکات خلو سبیل هم ان الله غفور رحیم. بحث جلسه دیروز ما تقریبا به اینجا رسید که ما مراد از این اشهر حرم شهر چارگانه نیست، ماهای رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم نیست، بلکه 4 ماهه که به تعبیری در آیات قبل مشخص شد که آیات قبل به اینها وقت داده شد. اگر بتونم باز اون را هم به تعبیر پیداش بکنم: فسیح و فلعرض عربت اشکر و علم و انکم غیر معجد الله و ان الله مخزل کافرین، که اینها 4 ماه بگردن، 4 ماه تحقیق کنن، 4 ماه دوتا چارتا کنن، بعد از اینکه به جایی رسیدن طبیعتاً بعدش یا انتخاب کنن که با مسلمان ها همراه بشن یا اینکه باید با اینها دتال کنن. اینم اجمالا مخفی نیست، یعنی یکی از دو تا چارتاهای علیکم السلام علیکم، یکی از دو تا چارتاهای برخی از این آیات چه با پیامبر چه با مشرکین یه منطقی است که تو این منطق پیامبر بناش بر اینه که حجاز یا جزیره العرب مسلمون باشند. این تقریبا توی سیستم پیامبر وجود داره و عیان هم شده. یکی از عللی که پیامبر یک کشور واحد متمرکز دولت مرکزی میخواد که در اون سبقه مسلمانی داشته باشه، طبیعتاً یهود رو عمدتاً مثلا میفرسته بره، نمیخواد توی مرکز کشور بمونن. اول خب با اینها تعامل میکنه، حتی اگه اونها تقابلی نکنن باشون کاری نداره، اما طبق روال چون اونها تقابل میکنن یواش یواش دیگه از مدینه میرن. شاید علتی هم که اختصاصی باشد برای مشرکین مکه اینه که مشرکین مکه پیامبر نمیخواد توی مکه اطراف مکه مشرکی باشد. یکی از علتی که شاید که روایت هم هست زیدش که پیامبر نمیخواد بگه خب حالا شما یا جزیه بدید یا اینکه مثلا من با شما بجنگم، اگر نشد جزیه بدید. جزیه دادن یعنی اینا همچنان مشرک باشند و همچنان توی کنار مسلمان زندگی کنه. این پیامبر نمیخواد و اعلام هم عملا کرده که اگر این نبود شاید مثلا مشرکین مکه رو، چون مشرکین مکه رو برشون فرض سومی نگذاشته که شما اگه خواستید به مسیح بشید، بیاید مثلا فرض کنید که یهودی بشید و جزیه بدید، خب میتونستن این کارو انجام بدن. اما برای اونا فرض سومی نگذاشت، میگه تابو اقام و صلات و آت و زکات. این که شما توبه کنید و نماز بخونید و زکات بدید یعنی مسلمان بشید مثل خودمون، وگرنه باید بجنگید. این وجهی نداره. خب شما، من نمیخوام مسلمان بشم، مسلمانم که زور نیستش که، خب نخوام بشم. پیامبر میگه مشکل نداره، بلند شین برید. یک کشور مستقل واحدی چنین چیزی از پیامبر برمیاد. حالا فارغ از اینکه این اقتضای زمان پیامبر هست، فارغ از اینکه دولت مرکزی هست، اما قدر متیقنش اینه که این رو برای جای دیگه معلوم تسری بدیم، یعنی بگیم جای دیگه هم همینطوریه. اقتضاء حجاز و اطراف مکه و اینها اینه که مشتکی این وسط نباشد، شاید بخواد اینکه توسعه پیدا میکنه بعدها ممکنه اضافه بشه و فضای مکه باید از این فضا بری باشد، فضای حجاز باید بری باشد، فضای علتش این باشه. و الا اینکه جای دیگه هم چنین رفتاری انجام داده باشه، اینم حداقل معلوم نیست. نسبت به مشرکی نیست، نسبت به خدمت شما عرض کنم، اون چون مکه اینجا دیگه همشون مسلمون شدن. نه حالا درسته، میخوام بگم خود مکه ابو سفیان و نهلش اینا مسلمون شدن انگار و با پیامبر مشکل ندارن. یکی از علتی که سوره توبه وارد شده نهیب و نگرانی از این که اینا عهدشون رو بشکنن و برگردن، مثلا مسلمانی برگردن. اما عمدتاً یا ناظر به برخی از مشرکان اطراف مکه است، این اطراف مکه نه اطراف شهر مکه، یعنی اون مشرکانی که همچنان تو فضای شرک باقی موندن، اینا دو دستن، یا اونایی که با پیامبر عهد دارن، خب همین شاملشون میشه، اگه اونها پاش وایسن شما وایسید کی تا عهدشون تمام بشه، حالا 5 سال 10 سال هر چی، اونایی که عهدشون رو شکستن باشون باید مبارزه کنید.
یعنی در خود مکه هیچ مشرکی وجود نداره؟ یک نفر هم؟
نه دیگه، فرد اینه که مسلمون شدن دیگه. اونام که عددی نمیشن که، وقتی مثلا فرقون ابو سفیان مسلمون شد یعنی مسلمون شدن دیگه، اصلا سبقه شون اینطوریه، مکه مسلمان شدن، مکه که فرد شد اینا چون مسلمان شدن پیبر اینا رو آزاد کرد، و الا اصلا اینها به تعبیر روایت اینا طلقا هستن دیگه، اینا عبد پیامبر هستن انگار یا عبد مسلمان هستن، پیامبر اینا رو آزاد کرده. طبعا اینا دیگه مسلمانن، اونی که هست اینا نیست، نسبت به اینا البته هست، اینی که رفته تو مکه خونده. علتش اینه که به هر صورت مکه مرکزیت شرک بوده، اما عملا مکه سال نهم دیگه از این فضا خالی شد، اینجا دیگه سال دهم انگار داره میاد، سال دهم دیگه یک نهیب نگرانیه که نکنه اینو وقتی عهد بشکنن، یا بقیه رو هم میگه آجا ما بنابراین گذاشتیم که مکه رو پاکش کنیم، یعنی فضای حجاز رو پاک کنیم، مسلمون شدید چه بهتر، نشدید باید با اون معیا بشید. شاید یه پیش‌فرضم این باشه که اونها مسیحی بشو و یهودی بشو که نیستن، یهودی قطعا نمیشن. علت این که یهود یک دین نژادیه، دین اینجوری نیست که من فردا برم یهودی بشم، البته الان هم بعضا یهودی میشن، اما یهودی درجه 2 و 3 و 1 قشر خاصی از یهودی دارن، ولی یهود اونه که جنش یهود باشه، از نسل یهود باشه، اونو میگن ما قوم برتر هستیم، یعنی یه قوم هن. یک یهودی که نمیشن. عملا مسیحیت هم در فضای جزیرات عرب نیست، اگه باشه توی قسمت های از یمن و به سمت جنوب هست که عملا ارتباط هم خیلی ندارن، و بازم اگه اشتباه نمی کنم اینا عرب ها کلن اون نژادشون به 2 نژاد کلی تقسیم میشه، یکیشون اگه اشتباه نمی کنم قحطانیه، یکیشون هم عدنانیه. اینایی که یعنی از قدیم اینا با هم دیگه کلکل شدید دارن، حتی توی جنگ هایی که زمان حضرت امیر مثلا وقتی میخوان یه نفر معرفی کنن مثلا مثل ابو موسی که بعد تعیین کردن، یکی از اشکال ها این که این آقا مثلا مال عدنانی و میگی مثلا مال قحطانیه، یک دعوای جدی اینجوری دارن. و اون ظاهرن این قحطانی همین هایی که توی مکن یعنی توی مرکز حجازن حجاز رسول عربن، اون عدنانی مال جنوبن که مسیحیت مال اوناست، یعنی میشتر مال جنوبه نه مال عربای عدنانی ها، میخوام بگم مسیحیت مال جنوبه. طبق روال غیرتی اصلا مسلمان هم چی مسیحی هم نمیشن، یعنی این طبق روالشون یا مسلمان میشن یا نمیشن دیگه، غیر از این دیگه چاره دیگه براشون فرض نیست که بگیم حالا اینا بیا بهشون حق بده که شما برید اگه خواستید مسیحی هم بشید یا نشید که جزیه بدید، چنین چیزی میگه براشون فرض نداره. این که پیامبر ما میخوام بگیم مثلا پیامبر خب چرا بهشون زور میگه، میگه یا مسلمان بشید یا اینکه قتال کنیم، خب میخوان یه چیز دیگه بشن. یا اینکه اینها مشمول جزیه هم نمیشه، شاید همینه که اینا مثلا اصلا تعبیر قبلا هم داشتم اونم فکر میکنم همچنان باید پاش وایسیم که اینا چرا به اینا جزیه نمیدیم، چون طبق روال جزیه به اهل کتاب تعلق میگیره، آیا اینا اصلا اهل کتاب هستن یا نیستن. اینم محل کلام جدی است، توی تعابیری هست که روایات که جزیه به مشرکین مکه تعلق نمیگیره، اینا جزء کسایی نیستن که بشه جزیه بدن، بلکه یاد مسلمون بشن یا اینکه قتال و قتل و این حرفا. اینکه حالا ممکن است اونها مشمول اهل کتاب هم باشن، نه به معنی اینکه کتاب برشون وارد شده، چطور مجوس به قول اونها زرتشتی اهل کتاب تلقی میشن، این اشکال هم همچنان وجود داره. خب الان کتابشون چیه، چه کتابی اینا دارن؟ اونجا تعابیری باز نسبت به حضرت امیر داره که فکر کنم اشعث که از حضرت امیر سوال میکنم شما چطور مثلا از مجوس جزیه میگه در حالی که اهل کتاب نیستن. حضرت امیر میگه نه اینا اهل کتاب هستن، پیامبری داشتن، پیامبرشون رو کشتن و نمیدونم تعابیر اینطوری. ولو اینکه توی مکه مشرکین مکه دین حنیفن، اینا طرفدار دین سنتی حضرت ابراهیم هستن که توی مکه وجود داشته، اما بعید نیست که اینها رو هم جمله اهل کتاب تلقی کنیم، چون فرقی نمیکنه که بین اهل کتاب یعنی به معنای کسی که طرفدار دین حنیف باشه اما خب درش انحراف حاصل شده، یا مسیحی یهودی باشه، چون هر دو ستاشون همینطوری هن. یعنی چه مسیحیت که این افتضاح یه سری باورهای مثلا در حد کفر، شرک هم نه شرک کفر، که خدا رو به جای یکی سه تا بعد خدا نمیدونم پسر داره، اصلا یه حرفایی که آدم نمیتونه نمیفهمه نسبت به اینکه چجوری موحدن و در این حال که موحد هستن اما باز هم پدر و پسر و این حرف رو قائلن. یهود که اصلا باز همینطوری تو ادبیاتشون خدا میاد پایین و با نمیدونم یعقوب کشته میگیره و نمیدونم با هم دیگه اون پشتش رو زمین میزنه و حرفای چرت و پرتای اینطوری که طبیعتا توی هر اونها هم وجود داره، اگه بحث انحراف باشه، بحث بدعت باشه، بحث تعریف باشه، که تو همشون وجود داره. این که حالا برای اونها یه کتابی اومده تحت عنوان مثلا تورات، برای اینها اومده تحت عنوان انجیل، که عملا هم باز انجیل هم یه چیزی که وجود خارجی عملا نداره، اونی که الان هست تقریبا روایت چهار تا از حواریون، حالا حواری هم ظاهرا نیستن، تابعین اونها هستن مال حضرت عیسی، که شاید تاریخشون بیشتر از 80 سال تا 120 سال 40 سال بعد از عیسی این چهار تا کتاب مسیحیت نوشته، یعنی کتاب مرقس و لوقا و متی و یوحنا، همشون به فاصله حدود 120 سال تا 180 سال تا 120 سال بعد از مسیح نوشته شدن. کتاب مسیحی که وجود نداره. همین میگم اینا علی ظاهر خودشون حواری نیستند. چون اگه حواری باشن بعد 80 سال که دیگه نمی‌رسن که. اما اینی که به ذهن اینه که قدر متیقنه اینه که اینها داستان‌هایی در خصوص عیسی که چه کار میکرد و کجا بود و چی شد و نبود و این که قطع متیقن اینه که وحی نیست. لذا این چهارتا با هم متفاوتن. لذا باز مثلا اون سبقه فرزندی خدا بیشتر مال یوحناست و اون ستای قبلی. اون ستای قبلی یه قدیل حیثیت خدا فرزندی ندارن. اما الان کار ندارن وارد یک بوده میخوام بشه. خیلی یه بحث است که الان تقریبا یقینی است که اینها متن غیر است، متن وحی نیست، متن کتاب مقدس نیست، اما اون کتاب ظاهرا از بین رفته یا اگر هم وجود دارد پیدا نیست. یک جایی شنیدم که اصلش انگار توی مسیحیت وجود دارد، یک جایی که کسی نبیند و فلان. حالا نمیدونم دیگه، حالا اینشم معلومه که راست دروغه، اما قدر متقنه ای که اونایی که خطشناسا و متشناسا قدر متقی این چهارتا رو از چهار نفر میدونن به همین اسامی که اجمالاً هست. حالا کار ندارم، میخوام بگم یعنی در نهایت اگر بحث جزیه دادن ملاک باشه که ملاک جزیه هم به اهل کتاب بودن باشه، حالا فرض کنید یه کتابی نازل شده برای حضرت موسی تورات، کتابی نازل شده برای حضرت عیسی و نه این کتابشو الان وجود داره نه مجوس به تعبیری کتابشون الان وجود داره، اونه که از عمدتاً کتاب های متأخره، یا حتی کتاب مثلا حضرت موسی هم اینا عمدتاً زمان خودشون رو نگه نمی داشتن، باز هم یه سری از مسائل مهم و محوریشون رو که بیشتر شریعتشون باشه میگن 300 سال بعد تا نوشته شد، یعنی زمان بخت النصر توی بابل. وقتی اینا بخت النصر اینا رو اسیر گرفت و اومدن توی بابل و بعد اینها از هویتشون فارغ شدند و دیدن اصلا هویتی ندارند و ذیل اون فرهنگ بابل قدیم دارن حذف میشند و دیگه یواش یواش سعی کردن شنبه هاشون رو دور هم جمع بشند و بشینند و یه جایی داشته باشند و کنیسه ای درست کنند و بعد یواش یواش مثلا اون چیزایی که تو ذهنشون بود و جمع کنند و یا تقریبا شده شبیه همینایی که اجمالا میخوام بگم دارن. خود همون هم همین محل کلام. حالا فارغ از اقتضاعات تاریخی میخوام بگم فرقی نمیکنه که این وسط بخوایم بگیم مشرکین مکه هم اهل کتاب هستن یا نیستن، بعید نیست اینا رو طبقه مبنا اهل کتاب تلقی بکنیم، ولو اینکه کتابی برای حضرت ابراهیم وجود ندارد و کتاب مال حضرت عیسی است و حضرت موسی است که اینم که معروف. اما در این حال اونی که قدر متقنه که پیامبر خیلی دوست نداره توی حجاز و جزیره العرب غیر مسلمان باشه. الان همینطوریه دیگه، الان قانونشون همینطوره، قانون سکونت غیر مسلمان در اونجا مجاز نیست، مگر یه سری این کارگرایی که مثلا توی تأسیسات و نمیدونم نفت و اینا هستن، ولی طبق روال سکونت غیر مسلمان در عربستان ممنوعه اقامتشون، تابعیتشون. نه نه عربستان، عربستان کلا غیر مسلمان نداره، قانونشون اینطوری، پیامبرم همینطوری میخواد، یعنی ظاهرا مبنا بر همونه که اینجا انگار ام القرا در ام القرا غیر از مسلمان وجود نداشته باشد. این که در شهرهای مکه و مدینه ورودشون هم ممنوعه، اون هیچی ورود غیر مسلمان به شهرها اینا اولش هم نوشته که ورود غیر مسلمان ممنوعه. حالا چقدر مراد میکنه نمیدونم، کاری نداره حالا اون الان عربستان موجود و اینا، اما قانونشون که غیر مسلمان تو اونها نباشد، مبناش مبنای پیامبر بود که انگار میخواست این منطقه منطقه وحی باشد و درش. حالا میخوام بگم اگر یه وقتایی بحث پیش میاد که حالا پیامبر مثلا با مشرکین اینگونه رفتار کرده، گفتی یا مسلمون بشید یا مثلا مسیحا رو فرستاده، یا حالا مسیحی که جنوب یهودی ها رو فرستاده، علت عمدش اینه که میخواد فضای جزیره العرب فضای اسلام بماند، غیر از اسلام نباشد. اگر اینطوری باشه که قرائن جدی براش وجود داره، اون وقت ادله‌ای که برای قتال مسلمون‌ها با مشتکین وجود دارد به ملاک این که مسلمون میشن ملوث بر جای دیگه هم صادق باشه. خب حالا مثلا فرض کنید که برای ایران هم همینطور باشه، برای روم همینطور باشه، برای شام همینطور باشه، اینا دیگه خیلی معلوم نیست. حالا ولی اینکه توی روایات تعابیری برخلاف هم هست، حالا یه قدیه باید واسه بعدا میخونیم، اما اجمالا پیامبر قدر متعقنش اینه که اینجا نمیخواد اگر ما نسبت به این نکته یه قدری شک کم داشته باشیم در مقام اصل دیگه معلومه که بقیه بخوایم تسلی بدیم که خب قدر متعقنش همینه، بقیهش هم شک داریم، لذا نمیشه. اطلاق معلوم نیست در نسبت به ادله بگیم خب حالا مشرکین یا بگیم کفار نسبت به همه اماکن. این قدر متعقنش اینه. البته باید قرارانش رو وقتی با هم دیگه مرور کنیم که پیامبر چنین چیزی را نمیخواد. یهود مثلا پیامبر فرستاده، یهود رو بعضی چی کردن، اینا رو فرستاد گفت بلندشین برید از این منطقه، بلندشین برید، اینا رو فرستادن و منطقه رو به تعبیر پاک کردن قدی برای پیامبر لااقل توی مدینه موضوعی یاد داشته. نه غیر از نقض عهد ها، نقض عهد درست ها، اما یه تعبیری اون داستان ابولبابه داره که معروف هم هست تو بحث توبه. ظاهرا یهود مثلا خطایی کردن، چیکار کردن و بعد قرار شد ابولبابه بره این وسط واسطه بشه، بعد ابولبابه رفته اونجا، اونا مثلا انگار معتمد اونها بوده، گفتن آقا تو ما به نظر تو چیکار کنیم؟ یه چنین تعبیری انگار توی روایت داره که گفته پیامبر مثلا دست به گردنش آورده گفت پدر شما در بیاره یا پیامبر شما بفرسته بیرون. یه تعبیری انگار اونجا داره که پیامبر دوست نداره شما توی مدینه بمونید، پیامبر میخواد شما از مدینه انگار اگر شما بهانه دست پیامبر بدید پیامبر شما از مدینه میخواد بندازه بیرون. یه چنین چیزی برمیاد. حالا بحث خلف وعد نیست یا نقض عهد نیست، چون نقض عهد اقوام همین جوری هست، یه سری افراد کلن عهدشون همینطوری یا مسلمون بشن نشن همین هست، تابع مسلمونی غیر مسلمونیشون نیست. همین که الان هست، یعنی انگار عربستان امروز هم بر همین اساس بنیاد نهاده شده، کشور اصلی یا اون خاصگاه یا امورای جهان اسلام بنابراین گذاشتن که غیر از مسلمان در او نباشد. حالا همونا مسلمون بشن، اونایی که مسلمون شدن مگه همشون شما فرض کن ابو سفیان با چیکار کردن دور برگشتن سر جای اولشون؟ و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبل رسول افعل مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، برگشتن سر جای اولشون. این که خلف وعده تو ذاتشون هست و بود و حتی یهودی هم که تازه رفتن توی خیبر دوباره شروع کردن و دوباره باز به پیامبر عرضی کردن، اینا که جزء ذاتشونه دیگه، طبیعتاً کسی که بخواد این کارو کنه. اما اون چیزی که میگم این نکته مهمی، اگه این رو از توی ادله بخوام خوب درش بیاریم که قابل در آوردن هست، من فعلا قرینش اجمالا گفتم، ادلهش هم بهش بهش بحث نکردم. اگر اینطوری باشد که به نظر میاد باشه تمامی این نکاتی که ما در خصوص پیامبر داریم و جنگ ها و شرک و اینها عمدتا ناظر میشه به این فضای موجود. حالا اینکه ما در غیر از مثلا جزیره العرب اگر کافر رو دیدیم بکشیم، نه، اگه مثلا فرض کنیم که کافر باش قتال کنیم تو مسلمون بشه، نه ضرورتا. اما اینجا آره، اگر اینجا موضوعیت داشته باشه دیگه طبیعتا این ادله رو برای جای دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، مگر ادله دیگه برای جای خودش داشته باشیم یا اطلاقش رو به گونه‌ای بفهمیم که این اطلاق شامل اونها هم بشه، اگه این باشه درسته. اما اگه نباشه و این احتمال رو جدی بدیم، ولی شما بگید مثلا بعد از 4 ماه به شما وقت میدیم، بعد از 4 ماه یا مسلمون بشید یا اینکه قتال کنیم، خود جان لا اکراه فدین که میدونید شما دین که اکراه وزیر نیست که آقا بعد از 10 سال شما عهد و پیمان داریم، بعد از 10 سال اگه به هم خورد یا اسلام یا قتال، خب برای چی الان؟ ما یکی از اقلیتای میخوام اینجا زندگی کنیم دیگه، حالا با شما کاری هم نداریم، جنگ هم با شما نمی کنیم، الان در حالت حیادیم. پیامبر در مکه در مدینه با حیاد میساخت، بی طرف بودن، نمیدونن باشون صلح میکردن، کار نداشتن. اما بعد از سوره توبه این نکته بعید نیست که سوره توبه مسئلهش این است که جزیره العرب کلن از غیر از اسلام پاک بشه. حالا میخواد باشه یا نباشه، نکته اینه تسری این نکته به غیر از جزیره العرب یک معونه اضافه ای میخواد. اونم با تو روایت بگردیم به عبارتی پیدا کنیم، حالا از روایت هم با هم مرور میکنیم، توش هم بر میاد. تعابیر اینجوری داره که در مورد شام و روم و زمانهایی که بودن تو ادبیات داره که حالا اونا با بجنگیم که مسلمون بشن، اونا چه فرقی بین اینا و اونا میکنه تو ادبیات ما اجبالا هست. یه قدرش با هم دیگه میخوریم. نه نه، لایکرا که اصلا نسخ پذیره، لایکرا سنخش نسخ پذیره، نسخ ناپذیره. وقتی که لایکرا فدین یعنی که دین اکراپذیر نیست. چرا؟ بخاطر اینقدر طبعی نروشت و منلغی اسلام سنخش باوره، سنخش عقیده، سنخش زور نیست که این سرجا خودش درست. بگیم مثل این میمونه که شما مثلا تو خانوادتون یک آدم ناباب داریم، خب هرچی نصیحت میکنی فایده نداره. آخر سر میگه آجان تو از خونه پاشو برو، پاشو برو یه جای دیگه. چرا؟ خب تو که اصلاح پذیر نیستی، اما نگرانی وجود دارد که بقیه هم خراب کنی. لذا لا اکراه فدین سرجا خودش درسته، اما منافاتی با تشرید و به تعبیری بیرون راندنش نیست. یا آقا جان شما اینجا فضای ناب اسلامه، مسلمون میشی ما هم چهار ماهت وقت میدیم، شما باید تحقیق کن، فکر کن، ببین اونایی که مسلمون شدن ولی برای چی چهار ماه بهش وقت بدی؟ چهار ماه یعنی چهار ماه 120 روز، تو یه روز مسلمون میشه، یه روز آدم فکر میکنه، چهار ماه وقت بده. و فرض پیامبر هم این که حجت بر اینا تمامه، چون اسلام کجا و مشرکین و نمیدونم بت پرستی و یه چیزایی که اصلا معلوم است که بین الغیه. لذا مردم عربستان هم مسلمون شدن همشون بر همین اساس. اگه چند تا این باقی موندن میگه یا شما مسلمون میشید یا از فضای اینجا باید بلنشین برید، بقیه خراب میکنید. این به معنای این نیستش که شما دین اکراه پذیره، نه دین اکراه پذیره نیست، نمیخواد باشید برید، فضا رو خراب نکنید. این نقش فضا نکته بسیاری اینا شاید خیلی تو ادبیات ما توجه نشده. مثلا تو بحث مدینه یکی از کارهای اصلی پیامبر بحث هجرت پیامبره. پیامبر دعوت میکنه همه مسلمان ها بیان مدینه. خب برای چی بیان مدینه؟ خب مدینه مگه چه ظرفیتی داره؟ اما مسئله امت سازی اینه که شما تا نیای اینجا، تا اینجا ام القرا نشه، جمعیت اضافه نشه، مسلمان ها انبوه نشن، یه دفعه جمعیت مثلا فرض کن 10,000 تایی 100,000 تایی نشه، اصلا جا نمیفته. لذا آمدن یواش یواش هر چه شد مدینه اضافه شد. مهاجرت بلندشین مهاجرت کنه، تعرب بعد از هجرت رو پیامبر منع میکنه. یا حتی اون روایه قبلی ودو لو تکفر کما تکفرون، بعد میگه مگر اینکه اینا دوباره برگردن مهاجرت کنن. حالا مهاجرت چه چیزی داره؟ مسئله پیامبر بود که بیاد یک امتی بسازد، یک جامعه بسازد متمرکز، با این جامعه متمرکز بیاد بقیه رو تحت تأثیر قرار بده و اون موازینش رو اجرا کنه، اون مدنیت رو در مردم اجرا کنه، نظم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادیش ایجاد کنه، یه الگو ایجاد کنه. الگو که ایجاد شد تمام میشه، بقیه میفهمن چه خبره. و البته پیامبر بعد از اینکه مکه رو فتح کرد دیگه گفتش اشکال نداره، تعرب بدلش دیگه مشکل نداره، دیگه هر کی میخواد مدینه مکه هم باشه باشه، بخواد اینا مسلمان شدن. مسئله پیامبر یک جامعه سازیه، یه جامعه بسازد، با این جامعه الگو بشه، تو این الگو دیگه جمهوری اسلامی اگر یک الگوی موفق بشه دیگه نیاز نداریم مثلا تبلیغ مضاعفی هم بکنم. یک کشور 40 ساله 40 اندی ساله در قبال همه مشکلات آمده، مردمش بعد از 40 اندی سال همچنان کف خیابونن، همچنان پایبندن، علی رغم همه قدم‌فرای داخلی که وجود داره، که توسعه کشور اجمالاً یعنی قابل انکار نیست. تو عرصه‌های مختلف همینطوریه، جای طبیعتا نقطه ضعف و مشکلات و اینا هم داریم. یعنی خب وقتی شما بتونیم با آمریکا بیفتی، آمریکا رو تغییر کنیم و در اینها رشد بکنی، پس معلومه خوبه. حالا شما اینجا افت کن، حالا شما اینجا از بین برو، چه دیگه باقی نمونه؟ مثلا کمونیست. کمونیست وقتی شوروی مرد، یعنی کمونیست حکومت مبتنی بر کمونیست مرد، دیگه کمونیست هم مرد. حالا شما هرچی داد بزن دیگه، همه اون کشورهایی که مر محوریت کمونیست بودند و فلان همشون رفتن برای خودشون. حاکمیت، اون دولت، ملت، الگو برداری، کارآمدی، اینا موجب جا میفته. پیامبر سعی کرد این کارو انجام بده. اون هنر پیامبر بیش از اینکه نبوت و پیامبری و اینها باشه، ایناست که پیامبر اومده مردم عرب رو یک پارچه کرده، اینها رو متمدن کرده، زندگی شهری براشون درست کرده، نظم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مشخص ارائه کرده و عملا تونسته در قبال همه تهدیدهای موجود فائق بیاد. در این حال برابری، عدالت، مساوات، کرامت، کی بعدش بیاد؟ حالا شما این وسط اگر 3 تا 4 تا 5 تا قبیله باقی موندن، این نظمه رو لش کرده، میگه من نمیخوام، خب یا جنگ یا مسلمون یا باشو برو. یعنی منطقش اکراه پذیر نبودن، این منطق عقلی اصلا نسک پذیری و نسلا پذیری اصلا درش ثبوتن راه نداره. بگه آقا جنگ امروز فردا، امروز باشه فردا نباشه، میگیم نسخه. بگه نمیدونم یه قاعده ای، اما این که نسخ پذیر نیستش که، چون سنخش باوره، باورم باوره دیگه. لذا اگر پیامبر بنای بر جنگ داشت، برمیخواست این رو از بین ببره، دیگه 4 ماه فرصت دادن معنا نداره. من به شما 4 ماه فرصت میدم تا برید تلاش کنید، تا بیاید مثلا عده و عده و امکانات و تسلیحات، بعد بزرشون به جنگم. این کارش کسی این کار نمی کنه که. فرض برای اینه که شما انقدر بدیهیه، لااقل آره امروز اگه هر کی شک بکنه، هر کی امروز اگر بخواد انکار کنه، لااقل اقل اقلش اینه که شما توی جزیره العرب یک اسلام رو بخواید با شرک مقایسه کنی، بت پرستی را بخوای با اسلام مقایسه کنیم، ایثار، فداکاری، نمیدونم از خود گذشتگی، شهادت، خدا، مردمی که همش سرشون تو پهن بود، خدا اینا سرشون برد به سمت آسمان و خدا، اصلا قابل مقایسه نیست. اینا زناشون دخترها رو میکشتن اما اونجا کرامت پیدا کردن، اونا نمیدونم راهزنی میکردن، پیامبر بهشون گفته کار کنید، اونا ربا میگرفتن، گفت اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی لذا اصلا چاره ای جز این نداره. هر کسی 2 تا 4 تا کنه، مثلا من همینطوری، کسی که 2 تا 4 تا کنه چاره ای نداره. این دین این الان داره علارغم همه مشکلات داره رشد میکنه، علارغم همه شبهات و علارغم همش داره رشد میکنه. قطعا شما اونجوری که میگن تا 20-30 ظاهرا دین غالب تو اروپا اسلامه. مسیح خود چی مثلا چی داره شوی مثلا؟ حالا ولش کن، وارد اون جزئیاتش نشم. میخوام بگم این نقطه جغرافیایی سیاسی رو اگه ما نتونیم از توی مکه و مدینه بفهمیم، توی عربستان بفهمیم، یه قدی تو فهم عبارات هم با مشکل میخوریم. اگه این پیامبر بفهمیم که پیامبر چی کار میخواست بکنه، دغدغش چی بوده و چگونه میخواست اسلام رو توسعه بده، این اصلا شأن نزول سوره براءت و برای مدینه نازل شده، پیامبر اینو گرفته داده به ابوبکر، از ابوبکر گرفته داده به حضرت امیر که بره برای مردم مکه بخونه، مردم مکه‌ای که عملا اینها مسلمون شدن، اما تهدید میکنه، اعلام براءت میکنه، اولش بسم الله نمیگه، بعد بهشون 4 ماه وقت میده، میگه شما اونجا خطا کردید، اونجا پیامبر بیرون کردید، اونجا فلان کردید. اگه تمام اینها یک فارغ از اینکه تعبد، فارغ از اینکه وحی، فارغ از اینکه کلام خداست و حتما هم همینطوری و غیر از این هم چاره دیگه نیست و بحث دیگه هم نیست، اما مسئله اینکه پیامبر با این فضا اومده فضای حجاز و اسلام مسلمونش کرده و خدا هم همینو میخواسته. این تتمه هم که باقی موندن تتمه از بین برن. این نوع نگاه به قرآن نمیشه اکراهی. فرض هم اینه که اونو اصلا انگار دیگه لجاجت دارن فقط همین، بله باورشون باوره. از شما بگذارم فرض کن اکراهیه، خیلی خوب، از ابو سفیان بدتر. ابو سفیان یعنی اکراهی ترین آدمی که بخواه فرض کنه ابو سفیانه دیگه، هند جگرخاره دیگه، از این بدتر. خونو به اکراه مسلمون شدن، ممکنه به نفاق مسلمون شدن اما به اکراه مسلمون نشدن. آره نفاق شدن، میگه آقای ما الان چاره نده مسلمون میشیم و پیامبرم یه گفتمانی ساخته، یه گفتمانی که اصلا این گفتمان شما مثلا امروز الان گفتمان امام غالبه، گفتمان رهبری غالبه، گفتمان انقلاب اسلامی غالبه، کسی زلش بخواد حرف بزنه با زور بزنه. منطقش واضحه، شما با آمریکا مگه میتونه مذاکره کنیم؟ خب فرضم کنم مذاکره کنیم، خب چی میشه؟ توافق میکنیم، خب چی میشه؟ عمل نمیکنه، مگه تو عمل کرده؟ این گفتمان رو باید زور بزنی در قبالش وارد بشی، گفتمان بسیج رو باید زور بزنی زلش خارج بشی. حالا یه سری این وسط همچنان دغدغه زمان قبل از انقلابو دارن، نفوذیان، حالا کارش نمیشه کرد، خودشون منافقن، اما به معنی اینکه اکراهن مسلمون شدن، خب نگو اشهد الله اله الا الله، میگن من پذیرفتم با شما کنار میام. حالا اینا که اصلا مسلمون میشن یا اکراهنه یا به رضایت و اختیاره، کی میدونه؟ چه میدونه؟ مگه تو مدینه نبودن؟ مگه توی مکه نبودن؟ مگه جای دیگه؟ مگه امروز نیستن؟ مگه این من اکراهی بودن نیست، یه منطق دیگه وجود داره که این منطق الان نمیخوام بهش بپردازم. اصولا یه کسی اشکال میکنن که آقا جان شما سنخ حکومت اسلامی سنخش ریاست. چرا؟ چون شما وقتی حکومت اسلامی هستی اون بخواد یه پستش حفظ کنه میاد صف اول نماز جماعت، پستش حفظ کنه ریش میذاره، پستش بخواد حفظ کنه میاد نمیدونم تظاهر به نماز میکنه، تظاهر به فلان میکنه، و این یعنی این که یا حتی تظاهر به حجاب میکنه، یا این یعنی ریا، یعنی نفاق، یعنی فلان. این حرف معناش معلومه دیگه، فسادش انقدر بیانه که اصلا که شما تو هر جامعه همینطوره. شما برو تو جامعه مثلا فرانسه، اونجا چیکار میکنن؟ بخواد اینکه پست رو بگیرن خودشون شبیه اونا میکنن. همه جا همینطوریه. اقتضای قدرت اینطوریه که اگر کسی قدرت رو بخواد بهش بشه باید به رنگ اون جماعت بشه. حالا این فضا تأثیر گذاره، یعنی شما یه مدتی، یعنی الان این مردم بعد از انقلاب که عمدتاً یواش یواش با اسلام، با شیعه، با معارف آشنا شدن، یواش یواش انس گرفتن، یواش یواش، چرا؟ چون فضا، فضای جهاد و شهادت و فضای نمیدونم انقلاب و فضای فلان، یواش یواش میگه خب آقا ما هستیم دیگه. انسان هر چی رو ببینه یادش میکنه، هر چی تو این فضا باشه باش مأنوس میشه، این طبیعیه. اگر فضای غالب غیر از این باشه، خب طرف لب دریا میره لخت بچه هم میگه خب غالب همینطوری، عادت میکنه به این منطق، این طرف عادت میکنه، وقتی عادت کرد ذهنش عادت میکنه. اینم باز اینو بگم و اصلا بس نخوندیم تقریبا. یکی از مباحث جدی امروزه که غرب داره تلاش میکنه به نظرم مسیرش مسیر درسته، ولو اینکه در مسیر منطقش غلطه، شکلش درسته. اسلام همین کارو میکنه. اسلام میگه که ببین ما سبک زندگی مسلمانانه اسلامی رواج بدیم، یواش یواش طرف این باور به خدا برش حاصل میشه. اونایی که مسلمون شدن با چی مسلمون شدن؟ دیدن طرف مثلا اخلاق خوب داره، زندگی خوب داره، نمیدونم خیانت در امانت نمی کنه، راستگو هست، مهربانه، دلسوزه، خب دین خوبیه دیگه. خب الان خدا کو؟ اعتقاد به خدا، من توحید، اعتقاد به توحید و اعتقاد به عدم شرک و اینکه خدا نمیدونم غیر از این چای، اصلا اینا بهش کاری نداره که. وارد این رفتارها میشه و میبینه مسلمان میشه، از سبک زندگی به باور میرسن. قدیم ها میوادن شبهه میکردن در توحید الهی، شبهه های فلسفی و کلامی، و این برای کی بود؟ برای چند تا متفکر بود، بقیه مردم مسلمان بودن دیگه، کار نداشتن. الان بیشتر تو این فضا نیست. سبک زندگی وقتی تغییر میکنه، خود به خود باور تغییر میکنه. شما یواش یواش خونه رو تبدیلش میکنه به یه خونه 40 متری، خونه 40 متری یواش یواش تبدیل میشه به اوپن، اوپن یواش یواش مجبور شما به اجابت مراد نکنی. توی خونه گران، خونه نمیدونم وحشتناک، بعد میبینی قیمت خونه گران، یه هم خونه میخوای. حالا هم خونه مرد باشه، زن باشه، زن باشه، غذا درست میکنه، سرویس هم بهت میده، چه بسا بهتر دیگه ازدواج. یعنی این خودش یواش یواش اون باور، یه طرف یه بار گناه میکنه دیگه خدا با ما کاری نداره که، ولش کن خدا جان، خداحافظ. این که سبک زندگی چقدر مهمه، بابا سبک زندگی ما به باور میرسیم نکته مهمیه. پیامبر میخواد بر اساس سبک زندگی و جامعه، اون گفتمان غالب جامعه اسلامی، وقتی بشن ببینن خب خوبه دیگه. این به معنای این نیست که اینها ریا حاصل شده، نه، یک ظاهری دارن، این ظاهر یواش به باطن میرسه. اصلا این چیه؟ اسلام چیه؟ اسلام شهادته، اشهد ان لا اله الا الله و رساله، شهادت به پیامبر و رسالت بده. خب کی گفته باور کردی؟ اصلا برای چی خدا اینو اسلام اینجوری قرار داده؟ اسلام یک باور، اسلام نه، میگه اسلام باور نیست فعلا، اسلام همین که شما شهادت بده قبوله. یعنی اسلام با نفاق سازگاره، معناش اینه دیگه. شهادتن یعنی اسلام، نه ایمان. بله یواش یواش از اسلام میره به ایمان میرسه. نه اون که نفاق نیستش که، اون که رفتاره، رفتار مجرمان است. نفاق به معنای این که طرف باوری ندارد. آره دیگه، حالا هرچی، اما میگه من مسلمونم. اینم جالبه که این بگم بحثم تمام که دوستان میگفتش که یز میگفت بند خود معلم دینی بود و میخواد بره مرخصی، هرچی فکر میکرد جایگزین پیدا کنه برای معلم پیدا نمیکرد. بعد یه زرتشتی بود، گفت من برای من معلم بود، زرتشتیم دارم، گفت من چی میکنم، من بهتون میگم، من درس رو میگم. گفت تو با میگم، گفت یک به قدری هم، گفت هیچ کس نفهمید این زرتشتی هست یا نیست. میگفت همین الان هم در داخل یزد خیلی اصلا نمیفهمی که این زرتشتی، یعنی کاملا قرآن رو میخونه، کاملا قرآن رو میفهمه، کاملا دین ما رو میدونه، کاملا تمام باورهای ما، اما خب بذار بشه چیه دیگه. نفاق یعنی این که باوری ندارد و اظهار اون باور میکند. شهادت میده؟ نه نه، شهادت میده. نه تدریس کردن که چه از کنم، من الان ممکنم کمونیست تدریس کنم، باور که ندارم که. من ببین الان شما اون دامه در زمین چی کتاب نوشتش، علی فروت و ازارت و انسان، جورج زیدان، جورج جورداغ. خب جورج جورداغ آخرش مسلمون نشد. چرا مسلمون نشد؟ خب من نمیتونم مسلمون بگم مسلمون هستم در این حال مشروب بخورم، یاد بشه و نباید بشم. اونم سنی مونده. میخوام بگم یعنی بعد وقت باور طرف داره، اما در این حال اظهار میکند من مسلمونم. این اظهار با عدم باور میشود نفاق. البته درجه مختلفی داره، بعد وقت ممکنه طرف رفتاره دیگه انجام بده، کار دیگه انجام بده در درجه خودش، اما اصل باور به اسلام مثل منافقین مدینه دیگه. منافقین مدینه منافق هستن، باورم ندارن، هر کجا بتونم میخوان ضربه بزنم، چاره هم ندارن جز اسلام. نمیخوام بگم اسلام نفاق خوبه، قطعا بده، چه بسا از کفرم بدتره، اما اینکه اینا یواش یواش میان تو فضای اسلام، یواش یواش میان و میبینن، میشنون، تأثیر میذارن، خودشون، نسلشون، بچه هاشون، یواش یواش روشون تأثیر میگذاره. غرض اینه که اینها در معرض اسلام قرار بگیرند، در معرض نور اسلام قرار بگیرند. قرار گرفتن خوبه. امروز اصلا خواستم اون چیزی بخونم، یه بحث دیگه اصلا نمیدونم رفتیم. بلشون و سلام رسول محمد و آل محمد.